بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره بحث در جاهل بسیطی بود که تارک اجتهاد و تقلیده و در این حال هم جاهله، نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره، با اینکه مقلد نیست، مجتهد هم نیست، فحص هم نمی کنه، براءت جاری میکنه، میگه انشالله سوره واجب نیست، یک نماز بی سوره میخونه. اتفاقا بعد معلوم میشه همین نماز با بی سوره هم واجب بوده، این نمازش باطله. در باب معاملات اگه مطابق با واقع درا صحیحه، ولی در باب عبادات مطابقه با واقع کافی نیست. چرا؟ برای اینکه عبادات قصد قربت هم میخواد و این چون مردده که آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره، این نماز بی سوره ای که خونده به خاطر تردیدی که داره قصد قربت نمیتونه بکنه، لذا وقتی قصد قربت نتونست بکنه ولو معلومم بشه که مطابق با واقع بوده باطله. بحث ما در اینه. پس خلاصه حرف ایشون اینه که باب عبادات با باب معاملات فرق داره. در باب معاملات اگر شما یه کاری کردی مطابق با واقع درآمد صحیحه، چون قصد قربت نمیخواد. اما در باب عبادات چون قصد قربت میخواد و این به خاطر تردید نمیتونه قصد قربت بکنه، لذا ولو معلومم بشه که عند الله نماز بی سوره واجب بوده، ولی نماز بی سوره این باطله. چرا؟ چون به خاطر تردید قصد قربت نتونسته بکنه. و خلاصه حرف ایشون اینه، تردید منافات داره با قصد قربت. این خلاصه حرف ایشون. وقتی ایشون این حرف میزنه یه مستشکلی چند تا نقض میکنه، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. میگه ما خیلی جهاست که با تردید و احتمال عمل انجام میدیم و قصد قربت هم میکنیم، مثل این نماز قضایی که محاگایی میخونیم، دلمون نچسبیده که حالا واقعا دارا بری از ذمه شدیم یا نه، احتیاطا بلند میشیم یه نماز میخونیم. خود تردید الان، ولی با این که تردیده قصد قربت میکنم. شما چطور میگین قصد قربت با تردید نمیسازه؟ یا دعا درایت الهلال نمیدونم واجبه یا نه، حالا احتیاطا میارم برای خدا. خب تردیده این که شما میگید قصد قربت با تردید نمیسازه، اینجا ها رو چی جواب میدی؟ ایشون جواب میدن، میگن اینا بر ما نقض نی، اینا رو ما قبول داریم. اینجا ها برای اینکه امر خود امرش احتمالیه، امتثالش هم احتمالیه، امتثالش به نحو تردیده، اصلا باید به نحو تردید باشه، چون در این جاهایی که امر احتمالیه اگر بخواد امتثال جزمی انجام بده محذور تشریع هست. در این جاها چون امر احتمالیه لذا امتثالش هم احتمالی و تردیدیه. اینجا رو به ما نقض نکن، بحث ما اینجا نی، بحث ما در نماز صبح یا نمازهای دیگه. من نمیدونم، یقین دارم نماز صبحی بر من واجبه، اما نمیدونم این نماز صبح با سوره واجبه یا بی سوره. شما اینجا نمیتونی با تردید نماز بی سوره بیاری. چرا؟ چون امرش قطعیه، امتثالش هم باید قطعی باشه، که اون عبارتی که من عرض کردم، اتیان محتمل المطابقه با واقع لا یعد اطاعتا عرفا، چون که امرش علمیه امتثالش هم باید علمی باشه. اما اون جاهایی که شما نقض میکنی چون امرش احتمالیه امتثالش هم احتمالیه، پس اون نقضای شما بر ما وارد نی. و خلاصه جواب ایشون اینه، عبادت قوامش به قصد قربته و این آدم چون داره با تردید نماز بی سوره میخونه قطعا نمیتونه قصد قربت بکنه. وقتی قصد قربت نتونست بکنه عملش باطله، ولو اینکه عند الله هم در لوح محفوظ نماز بی سوره واجبه. بله دو کس هست، یعنی دو جور دیگه ما جاهل داریم که اینا هم تارک طریق اجتهاد و تقلیده. با فرد عنایت داشته باشی، این غافلی که خوندیم یا اون کسی که از پدر و مادر و رفقاش تبعیت میکنه، ما گفتیم اینا اگر عملی که انجام دادن نماز بی سوره انجام دادن بعد معلوم شد مطابق با واقع، مال اینا درسته، و حالی که اینا هم تارک طریق اجتهاد و تقلیدن، هم اون جاهل بسیط تارک بود، هم این، یعنی الان این غافل، این آقا که اصلا سوره ای در نماز واجبه یا نه، جاهل هم هم، نه مجتهد نه مقلد، غفلتا یه نماز بی سوره میخونه و چون غفلت داره قصد قربتش هم میاد، اصلا خبر از وجوب و عدم وجوب نداره. یا اون آقایی که دیده پدر و مادر و رفقاش همه نماز بی سوره میخونن، اینم اعتقد بالخلاف، یعنی اعتقاد پیدا کرده که سوره واجب نی. خب این دو تا با این که تارک طریق اجتهاد و تقلیدن، اما اگر عملشون مطابق با واقع در اومد، مال اینا صحیحه. فرقش چیه با جاهل بسیط؟ جاهل بسیط چون توجه داره تردید داره، چون تردید داره قصد قربت نمیتونه بکنه، اما این دو تا تردید ندارن که. این دو تا یکیشون یقین داره به عدم وجوب سوره، یکیشون هم اصلا غافل از اینکه سوره ای در نماز واجبه یا نه. خلاصه مطلب، تارک طریق اجتهاد و تقلید سه جوره، یه جورش باطله، دو جورش صحیحه. کجاش باطله؟ جاهل بسیط، اونجایی که این نماز بی سوره رو میخونه، احتمال خلاف هم میده ولو مطابق با واقع هم باشه باطله. اما دو جا هست که تارک طریق اجتهاد و تقلید که اگر عملی انجام میده نمازی بی سوره میخونه و بعد معلوم میشه مطابق با واقع، مال اونا درسته. یکیش غافل، یکی هم کسی که در اثر عمل پدر و مادر و رفقا اعتقاد به خلاف پیدا کرده، یعنی اعتقاد پیدا کرده سوره واجب نی، اینا چون ازشون قصد قربت میاد عملشون باطله. و خلاصه آخر سریشون اینو فرمودن، ما برای صحت عمل چی میخوایم؟ دو چیز، یکی اتیان مأمور به، یکی قصد قربت. خب این آقای غافل اتیان به مأمور به کرده، یعنی بعدن که معلوم شده مطابق با واقعه، پس معتی و بهش که نماز بی صورت مطابق با مأمور و به در اومده. ما بیشتر از این نمیخوایم. برای صحت عبادت دو چیز لازمه، یکی اتیان به مأمور و به، یکی قصد قربت. هر دوش این غافل داره، اما اتیان به مأمور و به برای این که بعدن معلوم شده که نماز بی صوره واجبه، پس معتی و بهش مطابق با مأمور و به، قصد قربت هم که تونسته بکنه. ما برای صحت عبادت دو چیز میخوان و فرضی نیست که ناجب آدم غافل، هر دو چیز موجوده. پس عمل جاهل مرکب با جاهل بسیط فرق داره، جاهل بسیط ولو مطابق با واقع هم باشه باطله، ولی جاهل مرکب چون که مطابق با واقع در میاد عیبی نداره. خب حالا میرسیم به این که یه انقلتی مقدره، شاید هم انقلت مال صاحب فصوله، چون بعدن ایشون اشاره به یه توهمی میکنه و اون متوهم صاحب فصوله. خب ما گفتیم چی؟ دوباره معلوم بشه کجایی؟ جاهل غافل اصلا نه مقلده نه مجتهده، از روی غفلت یه نماز بی سوره خونده و بعدم معلوم شده مطابق با واقع، گفتیم نماز این درسته. یا آقای اشکال میکنه، میگه نه، صرف مطابقه با واقع کافی نی، باید در حین عمل، عملش باید مستند به تقلید باشه، که تقلید نمی کرده این غافل، ولو این که عملش بعدن معلوم شده مطابق با واقعه، ولی در حین عمل که تقلید نمی کرده. این آقای مستشکل که اشکالش مقدره، جوابش روی کتاب بعد بخونیم. مستشکل میگه چی؟ میگه عمل وقتی صحیحه که مستند به تقلید باشه، یعنی اون موقع که داره انجام میده یا بدانه مطابق با واقعه، یا بدانه ظن مجتهد هم همینه. خب آدم غافل که اینا رو خبر نداشته، پس ولو مطابق با واقعه هم درات باطله. ایشون میفرماد نه، ما همچی دلیلی نداریم که صحت عمل مستند است به این که، بیایم بگیم صحت عمل مشروط است به این که در حین عمل بدانه فتوای مجتهد اینه. نه، همچی دلیلی ما نداریم. بعد از عمل هم بدانه این مستند است با فتوای مجتهد موافقه، کفایت میکنه. پس ببینید آقا، این العلم قلتوس، این قلتو در تقدیر بگیرین، این قلت ما دیرو گفتیم چی؟ این آدم غافل چون که بعدن معلوم میشه عملش مطابق با واقعه درسته، انقل چی میگه؟ میگه نه، مطابقه با واقعه تنها فایده نداره، باید حین عمل یا علم داشته باشه که این عمل مطابق با واقعه، یا در حین عمل بدانه که این نماز بی سوره موافق با رأی مجتهده. این نمیدانسته پس باطله. قلت و العلم به مطابقتهی، مطابقه عمل، علم به مطابقه عمل للواقع، او زن به اون مطابقه من طریق شرعی معتبر غیر معتبرن. خلاصه اگه اشکال معلوم نشه آقا، این جواب معلوم نشه، معلوم نمیشه. جواب چیه؟ عمل باید مستند به تقلید باشه. این آدم غافل که عملش مستند به تقلید نی، پس ولو بعدن هم معلوم بشه مطابق با فتوای مجتهد بوده به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه عمل باید مستند به تقلید باشه. یعنی همین الان یا علم پیدا کنه این مطابق با واقعه، یا مستند به تقلید باشه. این نمیدانه باطله، ایشون هم میگه نه ما همچی دلیلی نداریم، لعدم دلیل، دلیل نداریم که صحت عمل مشروط است به این که در حین عمل این عمل مستند به تقلید باشه. فعلا عنایت بفرمید آقا، یه عبارتی اینجا مشابهش صفحه 16 با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 16 مبحث قبل، ایشون یه جمله ای دارن، اون جمله رو اینجا با یه عبارتی دیگه میگن. من اونجا رو که میخوندیم به اینجا آدرس میدادم، اینجا رو که داریم میخونیم به اونجا آدرس میدادم، چون آقا کلمات شیخو وقتی انسان پد هم دیگه میذاره معنا خیلی روشن تر میشه. اول بریم اونجا، اونجا چند کلمه صحبت بکنیم، عبارت رو حالا تکرارم ها رفقا خوندن، ولی هم یادشون میاد، هم یه مطلب علمیه، هم اینجا بهتر تطبیق میشه. عنایت بکنیم، میخوام برگردیم اونجا در صفحه 16 که کتاب قطعه، ایشون این مسئله رو عنوان میکنه. اگر کسی نمیدانه در زمان غیبت نماز ظهر بهش واجبه یا جمعه، یعنی شک در مکلف و به دیگه، میدونه یک نمازی بهش واجب شده اما نمیدونه ظهر یا جمعه، اگه احتیاط بخواد بکنه بعد چیکار کنه؟ هر دو رو بیاره، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، شک در مکلف و به، باید هر دو رو بیاره تا بدانه اون نمازی که به عهده‌ش آورده. ولی اگه تقلید بکنه، به یه آقایی مراجعه بکنه، یه دونه میخونه، چون اون آقا نظرش اینه یا جمعه واجبه یا ظهر، پس اگر تقلید بکنه یه دونه بعد بخونه، وقت میشه امتثال ظنی تفصیلی. اگر تقلید از کسی بکنه قطعا یه دونه میخونه دیگه، اون آقا میگه یا ظهر یا جمعه. اگر تقلید بکنه امتثالش میشه ظنی تفصیلی، یعنی یک دونه عمل انجام داده، عملش هم عمل ظنیه. ظنم که حجت ظن مجتهد، ظنون خاصه، یعنی ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. پس ظن مجتهد به این که ظهر واجبه یا جمعه، این اگر به اون ظن مراجعه بکنه یه دونه عمل بکنه صحیحه، ولی اگر نخواست تقلید بکنه باید احتیاطاً دوتا بیاره. وقت شیخ اونجا میفرمان اولا اینیست که احتیاط بکنه، ولی چند بار برمیگرده، اونجا ایشون چندین بار برمیگرده، حالا اینجاشو میگیم، ایشون میگه اولا اینه که این آدم احتیاط کنه دوتا نماز بخونه، هم ظهر و هم جمعه. این بهتر از ادینی که تقلید کنه و یه دونه بخونه. چرا؟ برای اینکه این امتثال علمیه ولو اجمالیه، ولی امتثال علمی ولو اجمالی بهتر است از امتثال ظنی ولو تفصیلی. عنایت کردی؟ این حرفا مال اونجاست. پس شیخ انصاری میفرماد ولو این میتونه تقلید کنه و امتثال ظنی بکنه، یه دونه نماز بخونه، اما بهتر اینه که دوتا بخونه. امتثال علمی ولو اجمالی بهتر است از امتثال ظنی ولو تفصیلی. اینه که میگه یه نفر بهش اشکال میکنه، میگه پس آقا ادله تقلید به درد کجا میخوره؟ پس ما که میگیم تقلید تقلید، شما میگی تقلیدو بذار کنار، این ظن خاصو بذار کنار، برو احتیاط کن. پس این ظنون خاصه به چه دردی میخوره؟ جواب، این جواب رو نگاه کنین، عبارتشون اینه، از ظنون الخاصه، میخوام بنویسین اینه، از ظنون الخاصه، یعنی ادلتو، ادلت ظنون الخاصه، بله ادلت ظنون الخاصه، انما یکفی عن الواقع لا تعین العمل به. این ظنون خاصه که متعین العمل نی، ظنون خاصه معناش اینه، یعنی اگر شما به این ظن خاص عمل کردی برخلاف واقع در اومد، این کافیه. معنای دنون خاصه چیه؟ دنون خاصه معناش این نیستش که آدم متعین العمله. درست زن مشته زن خاصه و زن خاصه و حجته، اما واجب العمل نی. شما باید این که به شما میگن تقلید بکن برای این که از راه تقلید به واقع برسی. خب اگه شما دوتا بخونی به واقع رسیدی. علا کل حال ادله تقلید ذنون خاصه ما میگیم معتبره، در جواب ادشکاله. با ایشون فرمود دوتا بخونه احتیاط بکنه نره تقلید بکنه. وقتی که اینو میگه شو نفر اشکال میکنه، میگه پس این ادله ذنون خاصه مثل حجیت تقلید مشته پس به چه دردی میخوره؟ و ایشون جواب میده، میگه بله ادله ذنون خاصه این قول مشته حجت میکنه، اما نه اینکه واجب العمله، متعین العمله. ادله خاصه معناش اینه، یعنی شما اگر به قول مجتهد عمل کردی و یه کاری کردی بعد قیامت معلوم شد این کار عوضی بوده، شما راحتی. ادله ذنون خاصه نقشش چیه؟ نقشش اینه که کفایت از واقع میکنه، یعنی اگر طبق دستور مجتهد عمل کردی برخلاف واقع در اومد شما رو عقوبت نمی کنن. ادله ذنون خاصه تکفی عن الواقع، نه اینکه متعین العمله. خلاصه مطلب ایشون میخواد بگه آقا این ذنون خاصه که مثل تقلید نسبت به ما عواما که میگن باید تقلید بکنید از علما، این متعین العمل نیست. به ما میگن تقلید بکن که به واقع برسی. حالا اگر از راه غیر تقلید کسی به واقع رسید عیبی نداره. پس بنابراین این که مسلمه ادله ذنون خاصه فقط جوابگوی اینه که اگر یه وقت این مجتهد اشتباه کرد شما بر طبق او عمل کردی، شما رو روی قیامت عقوبت نمی کنن. چرا؟ این ظن اجتهادی کافیه از واقع، ولی متعین العمل نی. و خلاصه ادله تقلید اگر به ما میگه تقلید کن، میگه تقلید کن که به واقع برسی. یعنی این تقلید پل خوبیه، شما از راه از طریق این ظن اجتهادی مجتهد میتونی به واقع برسی، اما متعین العمل نی. اونی که متعینه رسیدن به واقع. الان یادم افتاد یه مثالیشون میدنه آخر صفحه 26 در کتاب زن، یه مثالیشون میدنه شاید مثال عرفی خوبیه. مولایی به عبدش میگه برو بغداد از اون حاجی کذایی طلب منو وصول کن بیا، این دستور میده. بعدم میگه تورا از اون عربای اونجا سوال بکن. ببینی نسب طریق براش میکنه، برو بغداد اون پول من از اون حاجی وصول کن، تورا که داری میری از اون عربام سوال بکن. این از عربام سوال نمیکنه، میرسه به بغداد. حالا مولا میتونه اینو عقوبتش کنه؟ نه، این باید به بغداد برسه که رسید. منتهای راهی هم براش معین کرده بود. حالا که بنسب بری بغداد، تورا از اون عربای بلد راه سوال کن که چی؟ که به بغداد برسی. این سوال نکرده به بغداد رسی. پس معلوم میشه اون نسب طریق، نسب طریق حقیقی نبوده، نه اینکه سوال واجب بوده. مولا این راه رو معین کرده که این سوال بکنه که به بغداد برسه، یعنی جنبه طریقیت داره، موضوعیت نداره. حالا این بدون سوال خودش رسید به بغداد، اصلا به این طریق هم عمل نکرد، عیبی نداره، چون مطلوب مولا چی بوده؟ رسیدن به بغداد، که اینم رسیده. این حرفا رو اینجا به این آقای انقلت میزنیم، میگیم آقا این درسته، این تلیق یعنی اجتهاد و تقلید یک ظن خاصیه، یعنی این مکلف هم وظیفش بوده به این ظن خاص عمل کنه، ولی تقلید برای چیه؟ برای رسیدن به واقعی که اینم رسیده. ولی الان بدون تقلید و اجتهاد این عمل انجام داد، نماز بی سوره انجام داد، ولی بعدن که معلوم میشه مطابق با واقعه درسته، پس معلوم میشه این ذنون اجتهادی جنبه موضوعیت داره نه جنبه طریقیت، یعنی تقلید برای رسیدن به واقع، اینم که رسیده به واقع، پس لازم نیست عمل مستند به طریق باشه، یعنی مستند به تقلید باشه. بعدن هم اگر معلوم شد که این عمل من موافق با تقلید و نظر اون آقا بوده، عمل درسته. نتیجه چی شد؟ این آقای صاحب فصول یا مستشکلی دیگه هر کی هست خیال کرده این عمل چون که مستند به تقلید نبوده ولو بعدن معلوم بشه مطابق با تقلید بوده، میگه باطله، میگیم نه، استناد عمل به تقلید لازم نی، لازم رسیدن به واقع که این آقای غافلم ولو غفلت داشته ولی عملی انجام داده و این عمل بعدن معلوم شده که مطابق با واقع. و خلاصه همه حرفای کلمه، تقلید جنبه طریقی داره نه موضوعی. این که به ما میگن تقلید کن، نه اینکه خود تقلید موضوعیت داره، تقلید طریق است برای رسیدن به واقع، پس متعین العمل نی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه. صاحب فصول خیال کرده تقلید جنبه موضوعیت داره، میگه این عمل که مستنده به تقلید نبوده پس باطله. ما میگیم نه، جنبه طریقیت داره. درسته این عمل مستنده به تقلید نبوده، ولی تقلید برای چیه؟ برای رسیدن به واقع، که اینم به واقع رسیده و عملش درسته. حالا این آیت بفرمین تمام اینه که برای تقلید گفتیم، تمام اینا در خبر ثقه هم هست. یعنی به مجتهد اگر میگن به خبر ثقه عمل کن، برای اینه که به واقع برسه. حالا اگر یک مجتهدی از غیر راه خبر ثقه به واقع رسید، عیبی نداره. دقت کردین؟ چون ایشون مجتهدم داره، لذا اینایی که من برای تقلید گفتم مربوط به ماست و مجتهد. این همین که تقلید برای ما عواما طریق است برای رسیدن به واقع، برای مجتهدم خبر ثقه طریق رسیدن به واقع. یعنی چرا ما باید تقلید کنیم؟ برای اینکه به واقع برسیم. چرا مجتهد واجبه به خبر ثقه عمل کنه؟ برای اینکه به واقع برسه. حالا اگه من عوام از غیر تقلید به واقع رسیدم، درسته. اگر مجتهدی از غیر خبر ثقه به واقع رسید، اونم درسته. خلاصه حرفا یک کلمه، آقای مستشکل خیال کرده عمل وجوب عمل به خبر ثقه موضوعیت داره، وجوب تقلید از عالم موضوعیت داره. چون خیال کرده موضوعیت داره و این عمل مستند به طریق نی، آمده گفته باطله. پس اشکال در تقدیر شد. این العلم جوابش قلتو، میگیم لازم نیست در حین عمل که بدانیم این عمل مطابق با واقعه یا بدانیم مطابق ظن مجتهده. چرا؟ در این که دلیل نداریم. دلیل نداریم که صحت عمل مشروط به چیه؟ به این که در حین عمل هم مستند به تقلید باشه. لحقات هم اینا رو بگه. چرا دلیل نداریم؟ فإنه ادلت وجوب رجوع. این همون عبارتی است که عرض کردم صفحه 16 خیلی مختصر گفته، خوب عبارتی هم ها، مؤثر است برای فهمیدن اینجا. اون عبارت رو با اینجا زمینه کنین، خوب معلوم میشه چی میخواد بگه. ادله وجوب رجوع مجتهد الال ادله. این دوتا ادله تو عبارت آقای قدی سنگینه، نمیگم غلطه. به جای این ادله دوم میرسی خبر ثقه، نمیگم عیب داره با این ادله دومی، مقصود خبر ثقه است. برای اینکه تو عبارت دوتا ادله نداشته باشید، اون ادله بعدی رو زیرش بنویسید خبر ثقه، که عبارت روشن‌تر بشه. وجود ادله‌ای که به ما میگه واجب است مجتهد رجوع کنه به خبر ثقه، کدوم ادله است؟ آیه 90. ادله تو وجوب یعنی آیه 90. آیه 90 که دلالت داره مجتهد باید رجوع کنه به خبر ثقه، این مال اون ادله. و همچنین ادله رجوع مقلد به مجتهد، اون کدوم ادله است؟ فل العوام ان یقلدو. تو روایات داریم من کان من الفقها کذا و کذا فل العوام ان یقلدو. میخوام ادله ها رو معنا کنم. چه دلیلی میگه مجتهد واجبه به خبر ثقه عمل کنه؟ آیه 90. چه دلیلی به من عوام میگه باید رجوع کنی به مجتهد؟ روایتی که میگه فل العوام ان یقلدو. قرار این ادله ای که ایشون میگه ادلت و وجوب نسبت به خبر ثقه، اون ادله با آیه 90 تطبیق میکنه نسبت به تقلید با این روایت امام عسکری که اما من کان من الفقها چجور و چجور فل العوام ان یقلدو. پس این ادله معلوم شد، فان ادلته یعنی آیه 90 نسبت به خبر ثقه. قوله علیه السلام فلل امام ان یقلدو نسبت به تقلید، ادلهی که میگه واجب است مجتهد رجوع کنه به خبر ثقه، ادلهی که میگه واجب است مقلد رجوع کنه به مجتهد، این نماهیل بیان طرق شرعیه. اونجا فرمود چی؟ اونجا فرمود این نما دلت علا کفایت ها عن الباق، این همونه. یعنی اگه خود مطالعه بکنید این عبارت رو بذارید کنار اون عبارت، کاملا معلوم میشه کلمات فرق داره و الا مطلب یکیه. یعنی این ادلهی که به ما میگه تقلید کن، این بیان طرق میکنه. شأن طرق چیه؟ یعنی نتیجهش اینه اگر شما به قول مجتهد عمل کردی، از این طریق به واقع رسیدی، بر فرضم خلاف در بیاد هیچ ضرری به شما نمیخوره. یعنی اگر شما طبق نظر مجتهد نماز جمعه خوندین در دنیا، قیامت معلوم شد نماز ظهر واجب بوده، خب شما 50 سال نماز ظهر نخوندی، عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه شما به ظن خاص عمل کردی. این ظنون خاص فایدهش اینه، نه اینکه متعین العمله، فایدهش اینه که اگر بر طبق این ظن خاص به نظر این مجتهد عمل کردی، بر خلاف واقع در اومد، ضرر نمی‌کنی. همین، این فایده رو داره. اما نه اینکه متعین العمله، تقلید متعین العمل نیست، عمل به خبر ثقه متعین العمل نیست. اینا بیان طریقیت میکنن. طریقیت یعنی چی؟ خیلی عبارت خوبیه. التی لا یقدح مع موافقتها مخالفت الواقع. این مخالفت الواقع فاعل لایقده، ضمیر موافقتها برمیگرده به اون طرق شرعیه. خاصیت طرق شرعیه اینه که اگر شما موافقت کردی با اون طرق شرعیه، یعنی تقلید کردی، لایقده مخالفت الواقع. یعنی اگر این آقای مجتهد اشتباها فتوا داده بود، شما عمل کردی، چون عمل به این طریق شرعی کردی، اون مخالفت واقع ضرر نمیزنه. پس تقلید برای چیه؟ تقلید برای این که شما رو به واقع برسونه، نه اینکه یک چیز متعین العملیه. لا بیان الموضوعیه. ببینید عبارت رو مختصر کنیم، این ادله لطریقیه لا للموضوعیه. اگر میگه تقلید بکن، یعنی برای این که از این راه به واقع برسی، نه اینکه تقلید موضوعیت داره. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی معناش این نیستش که مشروط است صحت عمل به اینکه واقع ماخوذ از این طریق باشه. یعنی اینطور نیست صحت عمل حتما مستند به تقلید باشه. اگر من از غیر راه تقلید مثل راه احتیاط به واقع رسیدم، ابدا این مخالفت کردن با این طریق عیبی نداره. کما لا یخفا علی من لا هذها. کسی اگر ادله وجوب تقلید رو ملاحظه بکنه، میفهمه که وجوب تقلید وجوبش وجوب موضوعی نیست، وجوب طریقیت برای رسیدن به واقع. و این آقای غافل است که بعداً معلوم شده که به واقع رسیده، پس عملش درسته. خب ما گفتیم این آقای غافل اگر این نماز بی صورتش معلوم شد مطابق با واقع صحیحه. حالا مرآت مطابق با واقع چیه؟ این مرآت میدونید چیه؟ من چند رو پیش گفتم اثبات طریق، طریق اثبات، چون گفتیم عمل باید مطابق با واقع باشه. طریق اثباتش چیه؟ اون طریق اثبات سه راه بود. طریق اثبات یا علم بود، یا ظن اجتهادی بود، یا تقلید. ایشون به جای طریق اثبات میگه مرآت، عیبی نداره. شما باید عملت مطابق با واقع باشه. مرآتش چیه؟ یعنی از چه راهی من بفهمم؟ یکی از راه‌ها، یعنی آینه نشون دادن راه، آینه نشون دادن واقع، یا علم یا ظن یا تقلید. آینه نشان دادن مطابق عمل با واقع، شاید عبارتی که من رو گفتم راحت تره. طریق اثبات، ما که میگیم اگه عمل مطابق با واقع بود صحیحه، طریق اثباتش چیه؟ یا علمه، یا ظن اجتهادیه، یا تقلیده. ایشون به جای طریق اثبات فرمودن مرآت. مرآت هم یعنی آینه. آینه مطابقه عمل صادر للواقع، عمل کی؟ همین غافل ها. صحبت در غافل واقعیتون نره. غافلی داریم، تارک طریق اجتهاد و تقلیده، نمازی خونده بی سوره، قصد قربتش هم آمده چون غافل بوده، بعدم معلوم شده مطابق با واقعه. این عمل صادر یعنی عمل غافل. این آقای غافلی که بدون اجتهاد و تقلید غفلتن اومده یک نماز بی سوره خونده، از کجا بفهمیم مطابق با واقعه؟ سه راه داره. یک راهش علم بها، یعنی علم پیدا کرد، یعنی از راه اخبار متواتره، یعنی اخبار متواتره به دستش آمد که واقعا نماد بیسوره واجبه. این یک راه. راه دوم طریق اثبات، طریقی که یرجع الیه المجتهد که همون دن اجتهادی باشه. راه سومش هم تقلید. پس نتیجتا اگر این آقای غافل به حساب که نت مقلده و نه مجتهده یک نماز بی سوره غفلتن خون و بعدم معلوم شد مطابق با واقع این نمازش درسته، ولو در حین عمل نمیدانست که این نماز مطابق با فتوای مجتهد مهم نی. چرا مهم نی؟ برای اینکه تقلید جنبه طریقیت داره. اگر موضوعیت داشت بعد در حین عمل بدانه که این نماز مطابق با مطابق با واقع بعد باشه. حالا از راه تقلید به فهم مطابق با واقع یا از راه دیگه و توهمو. من فکر میکنم این انقلتی که خوندیم همین توهمه. این متوهم صاحب فصوله. من یه حاشیه‌ای دارم تسدید القواعد، ایشون حاشیه خوبی هم هست. ایشون میگه این متوهم صاحب فصوله. من فرصت نکردم ببینم صاحب فصول کجا فرموده. برای اون انقلتی که خوندیم همین توهمه، یعنی این توهمی که الان میخوام بخونیم مال صاحب فصوله. همین کسیه که اشکال کرده بود. اشکال چی بود؟ میگفت عمل صرف مطابقه با واقع کافی نی، باید در حین عمل مستند به تقلید بشه. این همونه توهم صاحب فصول که خیال کرده ظن مجتهد و فتوا. این کتاب های چهار جلدی نوشته او فتوا، غلطه. واو عطف تفسیریه، نه که ظن مجتهد یا فتوای مجتهد. ظن مجتهد با فتوای مجتهد یکیه. قرار اون چهار جلدی ها یا بعد از نسخه ها داره او، غلطه. این نسخه‌ای که دست منه واوه. وقتی واو میشه میشه چی؟ عطف تفسیری. ظن مجتهد یعنی چی؟ یعنی فتوای مجتهد. اما اگر او باشه درست در نمیاد. آقای صاحب فسو اینجوری توهم فرموده، فرموده ظن مجتهد یعنی فتوای مجتهد. لا یو اثر فی الواقعت سابقه. ببینی واقعه سابقه کدومه؟ این آقا غفلتن نماد بی سوره خون، نمیدونست مطابقه با نظره. ایشون میگه حالا که مقلد شده معلوم شده مطابقه با واقعه، این مطابقه با واقعه عملو درست نمی کنه. این نظیر اون نراقی هم گفته بودا، نظرتونه؟ نراقی گفته بود اگه یه عقد فارسی امروز کرد بعد فردا مقلد کسی شد که او جا میگه به درد نمیخوره، اثر خاصه. چرا؟ برای اینکه عقد دیروز بوده. اثر این همونه، همون حرفی که آقای نراقی در معاملات زده بود. گفته بود اون تقلید فردا درست نمیکنه اون عقد فارسی دیروزو، باید مقارن باشه. آقای صافوسن همینی میگه، میگه این آقا که بدون تقلید بوده تقلید نکرده. ببینین همش تو ذهنش اینه که تقلید موضوعیت داره. این موضوعیت ذهنی ایشونو بدونی. همه این اشکالای صاحب فصول همش تو ذهنش اینه که تقلید موضوعیت داره، یعنی در حین عمل من باید بدانم که این مطابقه. ما میگیم نخه، تقلید جنبه طریقی داره. شما الانم ندونی مهم نی، فردا اگر مقلد کسی شدی که نماز بی سوره رو کافی میدونه، اون تقلید فردا اون نماز بی سوره دیروز رو که بی تقلید بود درست میکنه. چرا؟ چون بنا بود شما تقلید کنی به واقع برسی. حالا به واقع رسیدی. لذا این آقای متوهم، آقای صاحب فسو فرموده این فتوای مجتهد به چی؟ به اینکه نماز بی سوره جایزه. این فتوا اینه دیگه، یعنی این دیروز یک نماز بی سوره خونده بی تقلید، امروز مقلده کسی شده که فتواش اینه نماز بی سوره کافیه. آقای صافوصول گفته لا یؤثر، این فتوای امروز مؤثر نیست در صحت واقعه نماز دیروز. چرا؟ ایشون میفرماد غلطون. بله ایشون رد میکنه، میگه این حرفو این توهم غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه تقلید طریقیت داره. لازم نبوده اون موقع بدون این عمل مستنده به تقلیده. لعن علت غلطونه. آقای صاحب فسو شما اشتباه کردی، شما خیال میکنی تقلید جنبه موضوعیت داره و چون این عملش بی تقلید بوده میگی ولو بعدنم مطابقه با تقلید بشه فایده ای نداره. حرفتون درست نی. چرا؟ برای اینکه تقلید جنبه طریقی داره. معدا ظنهی، معدا ظن مجتهد کدومه؟ همون نماز بی سوره. مؤدای زن مشته حکم اللهه. من که الان مقلد این آقایی شدم که میگه نماز بی سوره کافیه، این نماز بی سوره حکم الله هست در حق من. حالا این نماز بی سوره، این تقلید من دیروز باشه چه فرقی میکنه، امروز باشه چه فرقی میکنه، فردا باشه چه فرقی میکنه؟ مؤدا زن مشته، یعنی همین نماز بی سوره که مؤدای زن مشته، خود این حکم شرعیه. یعنی این مجتهدی که نظرش اینه، مجتهد جامع الشرایع که نظرش اینه نماز بی سوره جایزه، پس مؤدای زن این آقا حکم الله واقعیه. این حکم الله فرقی نمی کنه، هم عمل دیروز درست میکنه، یعنی هم نماز بی سوره دیروز درست میکنه، هم نماز بی سوره از امروز به بعد رو. مؤدای زن مجتهد خودش همون حکم الله واقعیه، از ثابت للاعمال الماضیه و المستقبله. خلاصه این طریقیت و موضوعیت رو آقایون فراموش نکنن. این آقای متوهم یا اون انقلت اولی ذهنیاتش اینه که تقلید جنبه موضوعیت داره، باید عمل مستند به تقلید باشه، مال این نبوده باطل. این دوتا کلمه تو ذهنتون باشه تمام این حرفا درست میشه. ما میگیم چی؟ ما میگیم تقلید جنبه طریقیت داره، تقلید بکن برای اینکه به واقع برسی. این بدون تقلید به واقع رسیده، عملش درسته. بله، اگر بخواد یک اثر بار کنه او باید مستند به تقلید باشه. اثر چیه؟ بخواد حکم به نفی جزئیت بکنه، یعنی اگر یه آقایی بخواد حکم بکنه بگه سوره جزئیت نداره، اثر اینه. با اگر یه همچی حکمی بخواد بکنه این باید مستند به تقلید بشه. عنایت بکنی فرق است بین عمل و حکم. اینا رو آقا عرض کردم، من تکرار میکنم، خودم میفهمم تکراره، ولی میخوام جدا بشه مطالب. ما تا حالا چی میخوندیم؟ عمل میخوندیم. عمل ولو مستند به تقلید نبوده، ولی بعدن که معلوم میشه موافق با نظر مجتهد عمل درسته. اما غیر حکمه. من اگه بخوام حکم بکنم که سوره جزئیات نداره در نماز، این حکمو نمیتونم بکنم مگر به استناد تقلید. فرق است بین عمل و حکم به نفی جزئیات سوره. و اما ترتیب الاثر، ترتیب الاثر کدومه؟ یعنی حکم به عدم جزئیات سوره، این ترتیب الاثر. تا حالا که ما میگفتیم عیبی نداره، پای عمل تو کار بود، ولی الان پای قول تو کاره، میخواد حکم بکنه به اینکه سوره جزئیات، این باید مستند به تقلید باشه. یعنی اگر من بخوام حکم بکنم که از سوره لیست به واجبتن فی الصلاه، اگه بخوام اینو بگم این باید مستند به تقلید باشه. عمل لازم نیست مستند به تقلید باشه، ولی حکم لازمه. پس اثر چی شد؟ اما حکم به عدم جزئیت سوره للصلاه، ایشون به فرمان ترتیب اثر بر فعل ماضی فهو بعد الرجوع، یعنی بعد الرجوع الی الفتوا. اگر بخوای چنین اثری بار بکنی و بگی اون سوره‌ای که دیروز اون نمادی که من خوندم سوره براش جزئیت نداره، این حکم به عدم جزئیت این فرع بر رجوع به مجتهد فتوا المجتهد، فتوای مجتهد به عدم وجوب سوره کل علمه. چطور اگه علم داشته باشی سوره واجب نی؟ خب سوره واجب نی. اگر فتوای مجتهدم بیاد بگه سوره واجب نیست، اونجا سوره وجوب نداره. فتوا هم مثل علمه. در چی؟ در این که اثر و ها، ها به چی برمیگرده؟ فتوا. اثر و ها یعنی اثر فتوا قبل العمل، یعنی قبل از این که شما نماز بی سوره انجام بدی، اثر این فتوا اینست که سوره وجوب نداره در نماز. بعد از عمل چه اثری داره این فتوا؟ اثرش اینی که اعاده اون صلات بدون سوره، اون اعادش لازم نی. کما تقدم نظیر این حرفا، یعنی نظیر این ردا، نظیر این ردی که ما اینجا بر آقای صاف اصول کردیم، نظیر ردیست که اونجا بر صاحب، بر آقای نراقی کرده بودیم. ول نختم سر مطلب انشاءالله پس فردا. چرا دیگه؟
بلکه نسبتش اینه که بگه اون عمل اون شخص باید مبتنی بر یه حجت شرعی باشه، حالا بخواد تقلید باشه یا
تقلید، چرا باید باشه؟ بلکه به واقع بده، این رسیده
به واقع. میگم طبق حجت عمل کنه.
بله دیگه،
شخصم طبق حجت عمل نکرد،
همین طبق حجت عمل کنه که به واقع برسه. همین صحبت همینه.
اون میگه طبق حجت این متعینه، یعنی متعین است عمل به این حجت. ما میگیم نه
متعینه، چون تنها راه رسیدن به حجت همینه.
نه راهی دیگه هم داره، من رو از راهی دیگه هم ممکنه به واقع برسه. همین آدم، همین غافل،
این آدم غافل
الان ببینه این غافل، همین غافله اصلا، نه مقلده، نه مرشده،
هیچ حجتی عمل نکرده،
حجتش بوده مثلا باید تقلید میکرد.
مثلا باید
چرا باید تقلید میکرد؟ برای اینکه مطابق بابا، مطابق بابا در میاد.
آقا صحبت اینه که اون اولاً باید مطلع در حجت بشه،
چرا به حجت اجتهادی عمل کن که به واقع برسه.
اصلا فلسفه نسب حجت
راست همین، شما ذهنیاتتون ذهنیات صافوسیه، ایشون همینی میخواد به هم بزنه. اون صفحه 16 وقتی ایشون میگه احتیاط کنی بهتر از تقلید، آقا همینی میگه، میگه آقا مگه این تقلید حجت نیست؟ چرا من اینو بذارم کنار؟ میگیم بله حجته، ولی متعین العمل نیست.
با اینجوری باشه، اگه دقیقی بخوایم داخل این نظر مرحوم شیخ وارد بشیم، نسب و حجت اصلا همین به طور کلی
لغو نمیشه، نه فایده‌اش نیست.
مگه بتونم از راه عقلی یا از هر راه دیگه بتونم به واقع برسم؟
واقع عبارت عنایت
بکنم، مگه بتونم به واقع برسم؟
اینجا عبارت خوبی داشت، لایقده،
بدون حجت، بدون
عنایت بکنی. من یه اسم میگی بگم، عمل کردن به قول مجتهد چه نتیجه میده؟ نتیجهش اینه که اگه برخلاف واقع در ما، شما کار درست، این فایده دیگه بهتر از این فایده. اما این که آیا عمل منم باید مستند به این باشه، میگیم نه، خیلی فایده خوبیه.
اگر یقلدو، اگر تعبدی باشه چی کار میکنم؟
همین للعوامه ان یقلدو، که از این را به واقع برسن. ایشون میگه شما ادله تقلید و مراجعه میکنی، همینی میخواد بگه عوام باید تقلید کنن. چرا؟ برای این که به واقع برسن. این آقا یه راه دیگه به واقع رسیده.
اگه من از راه، از راه غیر حجت به واقع رسیدم، این بر من
بله ایبی نداره. بله
ولی اینکه از راه غیر، از راه
حالا اون حرفای
دیگه واقع قضیه، اگر
اینو نگی تگینی بگی حرفای سوفیگری میاد تو کار.
دیگه اگه واقعا دیگه
همین میگن، سوفیان میگن ما بعد با خدا یه ارتباطی داشته باشیم. چی میگن این اخوند نشستن؟ میگن تق اونو نمیخوام بگی، میخوام بگی
واقعیت قضیه وقتی بگیری همه میشه
تقلید نسبت به من، خبر ثقه نسبت به مجتهد. اینا حجت، حجت یعنی چی؟ حجت یعنی اگه عمل کردی برخلاف در من، کار درسته. عذرون اندل خطا منجزون اندل اصابه، عذرون اندل خطا. شما ذهنیات دینه، نوع آیین من دیدم، یه کسی من مکرر دیدم، یه طریق آقایی میگه آقا من سالها تقلید نمی کردم، میگه تمام اعمالت باطل. بعد ازش سوال بکنیم چجوری نماز میخوندی؟ اگه بگه من تسبیحات ست میخوندم، اقامم میگفتم، سلامم ست میگفتم، خودش درسته دیگه. چون این نماز ولو 20 ساله به مقلد نیست، اما تقلید برای رسیدن به واقع. وقتی ما سوال نباید بشیدیم نمازات باطله، بعد بگیم چجوری نماز خوندی؟ میگه آقا من اقامه گفتم، نماز خوندم، یه سوره هم خوندم، تسبیحاتم ست گفتم، سلامم ست گفتم. آقا شروعه دیگه، واقع بیشتر از این نی، تقلید نکرده نکرده باشه.
ولی اگر من از کلام آقای شیخ رو اگه
پیش
بریم
تقلید و روایت.